بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امام مستجاب و دعب دلها را هوایی کن، نوای از نفس افتادگان را نینوایی کن. مرا بر سفره احسان خود بنشان تمام عمر، ولی ذکر لبم را یا علی موسر رضایی کن. تو راز نه فلک را فاش کردی با کراماتت، پس از این هم جهان را غرق نور و روشنایی کن. شبیه کشتی طوفان زده در گیر گردابم، تو سکندار این کشتی بمان و ناخدایی کن. تو راز کل ارض کربلا را خوب میدانی، زمین را کاظمینی کن، زمان را کربلایی کن. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت دردانه آقا امام جواد علیه السلام، حضرت موسی مبرقع، و یه دنیا عرض ارادت به تمام شیعیانی که پیوندی آسمانی و مدام دارند با امامان و امامزادگانی که اون نور رو، اون طهارت رو، اون پاکیزگی رو، اون محبت رو از اجداد طاهرینشون به ارث بردن. بر سر سفره پسر آقا امام جواد علیه السلام نشسته ایم، بر سر سفره ذکر و یاد نبی امام رضای مهربان که سلطان جهان است نشسته ایم، در خدمت جناب استاد سعیدی برادر بزرگوارم که هم شاعرند و هم خطیبند و هم عالمند. امیدوارم که این ساعتی که میگذرونیم از اون ساعتی باشه که جزء عمرمون حساب نشه، به خرمن معرفتمون یه خوشه دیگه اضافه بکنیم. جناب آقای سعیدی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای علوی و همه بینندگانی که در سر تا سر دنیا از محبین امیرالمؤمنین ما رو میبینن. ان شاء الله که خدا با ظهور امام عصر ریشه هر ظلمی رو از زمین بیرون بکنه و زمین رو از لوس ظالمین پاک بگردانه. خب امشب هم خدمت شما هستیم و انشالله که به تعبیر شما شب خوبی باشه دور شمع وجود اهل بیت.
انشالله. آقا من به دنیا رو کنار بذاریم بریم سراغ دنیای کوچک و دوست داشتنی خودمون در شهر مقدس قم. شهر قم 444 امامزاده داره و این امامزاده ها توی تمام محلات توی روستاهای قم یک چلچراغ روشنی هن که هر کس هر گرفتاری داره پناه میبره به اینها. من توی شهرهای دیگه حتی که مثلا بعضی از کسایی که اونجا زندگی میکردن اهل سنت بودن، دیدم که کسایی که به اون نقطه صفر میرسن، به یه جاهایی میرسن، از همه جا ناامیدن، حتی اهل سنت به این امامزاده ها رجوع میکنن. ما با محبت این امامزاده ها بزرگ شدیم. این دلیل پیوند تشیع با امامزاده ها چیه؟ چرا انقدر برای ما عزیزن؟ چرا انقدر اهمیت دارن برای؟
سوال خیلی مطلع خوبیه، اما چون به فراوانی امامزاده ها تو قم اشاره کردید، حالا اگر یک فرصتی بود درباره حضرت معصومه و هجرت امام رضا علیه السلام و پشت سرشون حضرت معصومه و سادات به ایران صحبت بکنیم، چون تو فضای مجازی معمولا سوال میشه و این شبهه وارد میشه که این همه امامزاده تو ایران چیکار میکنن و بعضا اتهام میزنن که شاید اینها مثلا جعلی باشن، قلابی باشن یا دکون دستگاهی باشه. خب امام رضا علیه السلام که به ایران آمدند، بعد از اون هجرت سادات به ایران آغاز شد. من خیلی کوتاه نسبت به این شبهه یه جوابی بدم بعد برسم به سوال شما. این که امامزاده تو ایران زیادند، اولا امامزاده همه جای عالم هستند. شما در مدینه 4 امام معصوم رو دارید در قبرستان بقیع، اما حرمی ندارن. درسته که ما تو روضه امام مجتبی میگیم حتی نوادگان تو صاحب حرم شدند. خب اگر جایی محبان اهل بیت باشند، امامزاده هم حرم و بارگاه خواهد داشت، و الا امامزاده همه جای عالم هستند. ایران شیعه خانه اهل بیت، چون محبین اهل بیت در ایران تراکم جمعیتشون زیاده و کرامات و آثاری که از این امامزاده ها دیدن باعث شده که حرم بسازن، بقعه بسازن، بارگاه بسازن. پس اولا امامزاده در همه جای عالم هست، اما اینکه در ایران بروز و ظهور دارن مال اینه که محبین اهل بیت دورشون رو میگیرن، حرم میسازن براشون، بقعه میسازن. و نکته دوم این که بعد از جریان هجرت امام رضا علیه السلام، به تبع امام رضا علیه السلام و با زمین سازی که اهل بیت کردن که حالا جلوتر اشاره خواهیم کرد، به خصوص در قم دیگه امامزاده ها مأمنی رو دیدن به نام قم یا اطراف قم که اونجا لذا حضورشون پر رنگ شد میان شیعان اهل بیت. اما سوال شما که چرا ما نسبت به امامزاده ها اینقدر اهتمام داریم، در هر کوی و برزنی اگر امامزاده هست قبه براش میسازیم، بارگاه براش میسازیم، زیارتش میریم، این اولا عمل به دستور قرآن کریمه، یعنی دستور خداوند در قرآن کریم. قرآن کریم به عنوان اجر رسالت به پیغمبر اکرم میفرماید که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. وقتی که انصار اواخر عمر پیامبر اکرم جمع شدند و گفتن که حالا پیغمبر 23 سال برای ما زحمت کشیده، اونقدر او را اذیت کردیم که گفت حضرت فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، حالا بیمه جبران زحمتی بکنیم. دور پیغمبر رو گرفتن و حالا خواستن هدیه مادی به پیغمبر بدن، آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. به اونها بگو من اجر رسالتی از شما نمیخوام، اگر چیزی بخوام محبت و مودت قربای منه، فرزندان منه. پس اولا احترام امامزاده ها احترام به قرآنه و سفارش قرآن. ثانیا یک قاعده عقلایی است که الرجل یکرم فی ولده، مرد بعد از خودش در اولادش اکرام میشه. یعنی وقتی کسی عزیزی از دنیا میره، اگر برای افراد عزیز باشه، اولاد او، ذریه او هم عزیز خواهند بود. و این یه قاعده عقلایی همه جای عالم هم هست. پس احترام به امامزاده ها، احترام به
خود امام،
خود پیامبر اکرم، خود امام علیهم السلام. و یه نکته ای که حالا همه مسلمان ها اینو احساس میکنند، همه فرق اسلامی در تشهد نمازشون وقتی به نام پیغمبر میرسن و شهادت به رسالت پیغمبر میدن و میگن اشهد ان محمدن عبده و رسوله، بلا فاصله همه میگن اللهم صل علی محمد
و آل محمد.
و آل محمد، این آل محمد تا قیام قیامت رو در بر میگیره. یعنی همه اولاد پیامبر رو ما بهش درود میفرستیم. حالا متاسفانه اهل تسنن این صلوات قرآنی رو با همین پک با قول ما اللهم صل علی محمد و آل محمد بیرون از نماز یا ابترش میکنند، همونطور که پیغمبر فرمود لا تصلوا علی صلات البتراء، صلوات ابتر بر من نفرستید، میگن اللهم صل علی محمد یا صلی الله علیه و سلم، یا یه چیزی بهش اضافه میکنن اگر میگن اللهم صل علی محمد و آله، بعد میگن و صحبه. اما صلوات صلاتی، صلواتی که در نماز ما میگیم، همین صلوات بر پیغمبر و آلشه. پس احترام به امامزاده ها سالسن
نماز آلو میگن آقا.
بله دیگه، همشون میگن. اصلا شافعی شعر معروفی داره که وقتی میرسه به اهل بیت میگه کفاکم من عظیم القدر منکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له، میگه در عظمت شما همین بس که اگر کسی بر شما صلوات نفرسته اصلا نمازش
قسمون ناره بر جنم، شعر ایشونه دیگه.
بله اون شعر معروفشون هم شعر ایشونه که علی. حالا غرض به این که پس احترام به امامزاده ها احترام به نمازه، چون ما در نماز این احترام رو خداوند گنجونده و میدونید ذکر از کار نماز هم توقیفیه، یعنی ما حق نداریم چیزی بهش چی کم بکنیم چه زیاد بکنیم. پس این سه جواب، چهارمین جوابی که میخوایم بدیم سفارش خود پیامبر اکرمه. پیغمبر اکرم فرمودن که به ذریه من اکرام بکنید، احترام بکنید. این حدیث، حدیث معروفی است از پیامبر اکرم که فرمودن اربعتون انا لهم شفیع یوم القیامه، من روز قیامت چهار دسته رو شفاعت میکنم. یک المکرم لذریتی، کسی که اکرام بکنه ذریه منو، احترام بکنه ذریه منو. ثانیاً دومین دسته القاضی لحوائجهم، کسی که حوائج اونها رو برطرف بکنه. و هر چهار دسته رو پیغمبر اکرم فرمودن کسانی که به ذریه من اکرام بکنن، احترام بکنن، تا اینجا که المحب لهم به قلبه و لسانه، کسی که ذریه من رو در دلش دوست داشته باشه، هم که شما فرمودین ما از بچگی با محبت این امامزاده ها بزرگ میشیم و به زبان هم بیاره، که همین که ما میریم زیارتشون سلام بهشون میدیم، این محبت لسانی و ابراز محبت لسانی است.
و حالا مراحل بعدی هم داره دیگه بعد از
طبعاً. طبعاً.
بله. حالا یه سری از این امامزاده ها همونطوری که حالا مثال زدیم شهر قم رو، گفتیم مثلا قم با این جغرافیای کوچکش 444 امامزاده داره. من یه نکته دیگر هم اضافه کنم، من فکر میکنم که ایران رکورددار باشه تو امامزاده، ما بیش از 11000 امامزاده در ایران داریم. من تاریخ رو خیلی دوست دارم، عاشق تاریخم، و این برای ما ایرانی ها باعث افتخاره که خب از جور حکام عباسی و اموی وقتی که امامزاده ها قرار بود فرار بکنن، پناه بیارن به یه جایی، ایران براشون اولین انتخاب بوده به نظرم، چون تو ایران انقدر اهل بیت دوست بودن، مردم اینها رو دوست داشتن و اکرام میکردن. این تجمع امامزاده ها در ایران یکی از دلایلش هم همین بود، درسته؟
راهبرد اساسی بود که بعد از امام صادق علیه السلام شما احادیثی که حالا میگم این در ایام وفات حضرت معصومه بیشتر باید بهش پرداخته بشه، ما نقش قوم رو حتی در ظهور امام زمان جدی نگرفتیم و بهش نپرداختیم. یعنی اهل بیت شما حالا که میگید تاریخ رو علاقه داریم، واقعا وقتی انسان تاریخ رو مطالعه میکنه که اهل بیت چطور پنهانی و دور از چشم دشمنان اهل بیت، که حالا بنی عباسن بنی امیهن اینقدر فشار داشتن که شیعه به عنوان یک مذهب و به عنوان یک جامعه‌ای که قابل بروز باشه هیچ وقت شکل نگیره، اما اهل بیت اومدن دور از مدینه که حالا یک زمانی پایتخت حکومت اسلامی بوده، بعدها در عراق بغداد آمدن در سرزمین ایران شهر قم رو تأسیس کردن. میدونید تأسیس قم برمیگرده به عنوان یک شهر شیعی به زمان امام صادق علیه السلام. اون حدیث معروف که حضرت فرمودن که از اولاد من دختری از ما دفن میشه در قم، که بعد حضرت فرمودن ان لنا حرما، برای همه ما اهل بیت حرمی است و هو قم، یعنی حرم پیغمبر مدینه، حرم امیرالمؤمنین نجف یا کوفه، حرم امام حسین کربلا. حضرت فرمودن قم حرم ما همه اهل بیت و عشاء آل محمد نامیده شده. حضرت با همین حرف ها شیعیان رو هی سوق دادن.
عرض کرده بودم آقا ببخشید من وسط صحبت شما میام، شهر من قطعه هایی از مکه، کربلا، سامرا، نجف در توست. می شود ای مدینه، ای مشهد، تا ابد آشیان من باشی.
بله، چون حالا تایید بیتی که شما خوندید، همه فرهنگ اهل بیت به تعبیر امام صادق علیه السلام در آخر الزمان از قم به همه جا پخش میشه. خب لذا امام رضا در قم، لذا امیرالمؤمنین در قم و از قم به جهان معرفی میشه، امام حسین در قم و از قم به جهانیان معرفی میشه. خب این کدگذاری بود که خود اهل بیت عصمت و طهارت کردن و بعدها با هجرت حضرت معصومه سلام الله علیها این قضیه تکامل پیدا کرد. و میدونید این میگم اهل بیت سوق میدادن، خود اشعریون قوم که حالا هسته مرکزی شیعیان بودن و بعد اینها گسترده شدن، گسترش پیدا کردند و از توشون محدث در آمد، عالم در آمد و بعد یه حکومتی خودمختاری رو در قوم شکل دادن، اینها از یمن آمدن، یعنی از یمن رفتن به کوفه، بعدها از کوفه آمدن به قوم. و خب اینا یه شهری رو ساختن که دیگه حکومت مرکزی هم نمیتونست وارد به قم بشه. مستحضری حاکم والی بن العباس در این منطقه حق نداشت وارد قم بشه، بیرون قم بود. سال یک بار بزرگ قومی ها خراجی که اونها میخواستند رو میبرد به او تحویل میداد و او وارد قم نمیشد. و در هر درگیری که بین قومی ها و بن العباس شکل گرفته در طول تاریخ، معمولا قومی ها دست برتر رو داشتن. این شد که هم شیعیان دوست داشتن بیان به قم، هم از اون طرف ساداتی که حالا روایت تو کافی شریفه که امام سجاد علیه السلام فرمودن که ما در زمانه ای زندگی میکنیم که اگر کسی زندیق باشه، کافر باشه، حالش بهتر از ماست که بگیم بچه فاطمه هستیم و ذریه پیغمبری. لذا سادات اومدن به سمت قم، هسته اصلی قوم بود و اطراف قوم، نواحی قوم که حالا تو هجرت حضرت معصوم این قصه مفصله. غرض به این که قوم شد مأمنی و دیگه بعد از این که حضرت رضا هم آمدن به ایران، شیعیان یک تعدادشون به اون سمت هم رفتن که حالا بعدن اشاره خواهیم کرد که سادات رضوی به تبع امام رضا همه جا پخش شدن. لذا پس این فراوانی سادات در ایران یه مسیری بود که اهل بیت به صورت مخفیانه ایجاد کردن تا کم کم کشوری به نام مثلا کشور ایران به عنوان شیعه خانه خودشون شکل بگیره که البته دور از حکومت مرکزی بود و از این حیث هم قابل اهمیت بود.
خدا حفظتون بکنه. یک ملاک‌هایی داریم که اسم یک امامزاده رو بذاریم امامزاده شاخص، یعنی امامزاده بشه مرکز پرگار، و اون هم اینه که این بلا فصل بودن خیلی اهمیت زیادی داره. برنامه امشب ماه چهل اختران تقدیم شده به وجود مقدس آقازاده بلا فصل امام جواد حضرت موسی مبرقع، یکی از زیباترین امامزاده ها. حالا این غیر از بلا فصل بودن به چیز دیگه ای هم میتونیم تکیه بکنیم یا نه؟
خب احترامی که شیعه برای امامزاده ها قائل، به تبع اون صحبت هایی که شد که سفارش قرآنه، که سفارش خداونده، سفارش پیامبره، برای همه امامزاده ها ما این احترام و این شأن رو قائل نیستیم. البته ما به هیچ امامزاده بی احترامی نمی کنیم به احترام پیامبر.
درجات رو شما منظورتون؟
اما خود اهل بیت سفارش کردن که این سفارش که ما به احترام ذریه‌مون می کنیم، احترام امامزاده ها می کنیم، بر اساسی اساسنامه است. ما مثل دیگران نیستیم که یه عنوانی رو بسازن به نام صحابه، بعد هر کس شد صحابی بگن که عادل است و مثل ستاره است، بهش اقتدا بشه هدایت میشیم. نه، ما ساداتی رو احترام براشون قائلیم، به زیارتشون میریم، قبه و بارگاه براشون خواهیم ساخت که اینها در مسیر هدایت، ولایت و امامت و صراط مستقیم باشن. روایتی است از امام رضا علیه السلام که حضرت فرمودن ان نظر و الى ذریتنا عباده، نگاه به صورت ذریه ما عبادت. راوی سوال کرد فقیل ابن رسول الله ان نظر و الى الائمه منکم عباده، این ذریتنا که میگید منظور امامانند، یعنی بچه های فاطمه اونه که امام شدن، یا همه امامزادا؟ حضرت فرمودن بل نظر الى جمیع ذریتنا، هر کس فرزند فاطمه است نگاه به صورتش عبادته. چون شما وقتی به سلاله حضرت زهرا نگاه میکنی ناخداگاه بیاد پیامبر میفتی، ناخداگاه بیاد امیرالمؤمنین میفتی و بیاد حضرت زهرا. بعد حضرت فرمودن البته اون کسانی که لم یفارقوا من حاجه، کسانی که از مسیر پیامبر، از مسیر امیرالمؤمنین مفارقت نکرده باشن، فاصله نگرفته باشن، ولم یتلونوا بالمعاصی، در دریای گناهان غرق نشده باشن. لذا شما در سادات یک کسی رو دارید مثل آقا قمر بنی هاشم اول فضل العباس. او چه شأنی داره؟ او چه جایگاهی داره؟ یعنی پهلو زده به پهلوی معصوم، اینقدر ما براش اهمیت قائلیم. یک کسی دارید مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که لهو شأن من الشأن، شأنی داره که اصلا قابل بیان نیست. در میان این امامزاده ها همونطور که اشاره کردید ما امامزاده‌ای داریم به نام امامزاده ابو احمد، امامزاده موسی مبرقه، که فرزند بلافصل امام جواد علیه السلامه. و این که ایشون امروز حرم داره و ما ویژه برنامه براشون گرفتیم و صحبت میکنیم، البته من این گله هم باید اینجا بکنم از قومی ها که اونجوری که باید و شاید شأن این امامزاده رعایت نشده و ما این امامزاده رو به شیعیان دیگر و به همه دنیا معرفی نکردیم، که حالا انشالله این برنامه یک تلیعی باشه و یک قدمی باشه در راستای معرفی کردن این امامزاده عظیم الشأن به همه شیعیان امیرالمؤمنین. امامزاده موسی مبرقع خب از طرفی فرزند بلافصل امام جواد علیه السلامه، این خودش یک اهمیتی رو برای ایشون ایجاد میکنه. مستحضرید امام جواد علیه السلام نسلی که از ایشون باقی مانده نوعا از همین امامزاده موسی مبرقع علیه السلامه. به نوعی من وقتی مطالعه می کردم حال ایشون رو تشبیه کردم به حال حضرت زهرا سلام الله علیها که نسل پیغمبر از نسل حضرت زهرا ادامه پیدا کرد، نسل امام جواد علیه السلام هم از نسل امامزاده موسی مبرقه ادامه پیدا کرده. خب بعضی امامزاده ها رو ما داریم تو همین قوم که چند تا واسطه می خورن با امام معصوم. مثلا در تهران امامزاده داوود 7 واسطه میخوره تا امام مصطفی علیه السلام. خب از این دست امامزاده ها ما زیاد داریم. البته چرا براشون حرم ساختن؟ چون مردم کرامت دیدن ازشون. من یادم همین امامزاده داوود چند سالی توفیق منبر اونجا داشتیم ماه مبارک، میدیدم که در روز عید فطر خب اینا کمر کوه دیگه، مردم مثلا گوسفند روی دوششون گرفته بودن داشتن این کمر کوه رو میآوردن میومدن بالا، چون با ماشین دیگه نمیشد از ازدحام جمعیت رفت. خب اینا حاجت گرفتن، مثلا فرزند دار نمیشده نذر کرده، لذا حرم ساختن، قبه ساختن، بارگاه ساختن. اما بعضی امامزاده ها دیگه بلافصلن، لذا امامزاده موسی مبرقه فرزند بلافصل جواد الائمه، نور دل امام رضا و میوه دل امام رضا علیه السلام. و خب ما ایرانی ها که با امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام و فرزندان موسی بن جعفر یه علقه خاصی داریم، لذا جا داره که عرض کردم بیشتر اهتمام به زیارت ایشون، تجلیل ایشون و برگزاری مراسم در سالگرد وفات یا شهادت ایشون داشته باشیم.
یکی از جذابیت های دیگه حضرت موسی مبرقه این بود که آقا هم با امام هادی علیه السلام خب هم از مادر یکی هستن هم از پدر یکی هستن.
احسنت.
این دو طرفه بودن خیلی جذابه. خب میبینیم که خیلی از اهل بیت، خیلی از امامزاده ها مثلا از همسرهای دیگه احسنت. هستند.
بلد.
این که دو طرفه متصل به امام هستند، هم برادر امامند هم فرزند امامند، این هم از جذابیت های حضرت موسی مبرقه. آقا از زندگی این حضرت، این امامزاده جلیل القدر چقدر اطلاعات تو دستمون هست؟ چقدر میتونیم راجع بهشون صحبت بکنیم؟
صحبت درباره ابو احمد موسی مبرقه زیاده و میگم کمتر بهش پرداخته شده. شما درباره این امامزاده وقتی مطالعه میکنید، همونطور که اشاره کردید، هم از یک پدر هم از یک مادر، مادرشون جناب سمانه مغربیه که امام خدمت شما عرض کنم هادی علیه السلام که برادر امام موسی مبرقه، 2 سال اختلاف سنی دارن، یعنی امام هادی علیه السلام سال 212 هجری قمری به دنیا آمدن، سال 214 امامزاده موسی مبرقه از همین مادر به دنیا میاد. جناب سمانه مغربیه هم امام هادی علیه السلام از ایشون تعریف کردن، هم امام جواد علیه السلام که فرمودن اهل عبادت بوده، اهل تهجد بوده. و طبق اون قاعده کلی که ما نسبت به همه معصومین قائلیم که اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره، یعنی مادر امام صاحب رحم مطهره است که میتونه ظرفیت پیدا بکنه امام معصوم 9 ماه از شیره جان او استفاده بکنه، ارتزاق بکنه.
شیرین تر میکنه بحثمون رو. من یک کرامتی از حضرت سمانه مغربی سلام الله علیها دیدم، اینو برای شما تعریف کنم. من یک کتابی رو نوشتم که الان انتشارات آستانه مقدسه حضرت معصومه داره چاپش میکنه. این کتاب قبل از من کسی ننوشته بود. من برای تمام مادران و دختران و عمه ها و منصوبین اهل بیت که خب بانوان بودن از قبل از پیامبر، مادر بزرگهای پیامبر شروع کردم تا حضرت نرجس خاتون، برای تمام اینها شعر نوشتم. حتی مثلا دختران مسلم ابن عقیل. بعد رسیدم به حضرت سمانه سلام الله علیها و یک غزلی برای ایشون نوشتم، تو بیت آخر غزل گیر افتادم. یه حدیثی دارن آقا امام هادی علیه السلام که فرمودند که مادرم در پاکی همانند شمش طلا بود. بعد من دیدم حضرت میخوان اسمت مادرشون رو بگم و ما 14 معصوم داریم. بعد خیلی مانده بودم که این رو چجوری عنوان بکنم. یک مصرع رو گفتم و مصرع بعد رو ناتوان بودم. مصرع بعد در خواب به من عنایت شد، تو خواب به من گفتن، من نوشتم و یعنی دیکته شد به من. عرض کرده بودم که بوده اسمت از رگ گردن به او نزدیکتر، با همین نسبت بدیها از وجودش دور بود. آره غزله. و این کرامت رو من از آقا امام هادی و مادر بزرگوارشون.
و امام جواد علیه السلام داره که چون اسم حضرت سمانه مغربی آمد، شبیه ترین فرزندان امام جواد علیه السلام به مادرشون همین جناب موسی مبرقه، داره که حضرت وقتی احضار شدن به بغداد به توسط معتصم، خب این دوتا آقازاده 2 سال با هم اختلاف سنی داشتن دیگه، به هر دو بزرگوار گفتن که سوغات چی براتون بیارم، چی دوست دارید؟ امام هادی علیه السلام بون غیرت علوی و رگ هاشمی فرمودن که من شمشیر دوست دارم برای من بیار. آقا موسی مبرقه فرمودن که من اسب دوست دارم. بعد حضرت فرمودن که اشبهنی ابوالحسن، امام هادی علیه السلام که کنیشون ابوالحسنه، شبیه ترین فرزندان من به منه، و اشبه و هازا به امه، موسی مبرقه شبیه ترین فرزندان به مادرشونه. خواهران ایشون هم، یکی از خواهرانشون حکیم خاتونه،
بله،
که در سامرا مدفون هستند و تو جریان ولادت امام زمان علیه السلام شنیدید که امام عسکری، بله، علیه السلام گفتن عمه جان امشب رو پیش ما بمونو، ایشون هم از همین پدر و مادر
معلم حضرت نرجس خاتون میشه.
بله احسنت، معلم حضرت نرجس خاتون بودند و امام عسکری علیه السلام سفارش کردن به جناب حکیم خاتون که به ایشون علم حل قرآن، به ایشون قرآن یاد بده. و خب حالا قصه ها مفصله که باز تو وادی حضرت نرجس خاتون اینها وارد
شد. قصه مادرها خیلی زیباست، این همش خیره، همش برکته. حالا اینو به عنوان یه تجربه خدمت بینندگان محترم عرض میکنم. یه وقتایی یه حاجت هایی داری اصلا میخوای برای فرج دعا بکنی که کامل ترین دعای عالمه، اگه بخوایم از یه راه میانبر استفاده بکنیم، یه هوایجی داریم که خیلی داره دوری از اونها ما رو اذیت میکنه، متوسل شدن به مادران اهل بیت، یعنی این که پناهنده بشیم از طریق مادرها. جناب استاد سعیدی اجازه میفرمایید که یک تنفسی بکنیم، بینندگان محترم هم چند تا صلوات بفرستند، یه میان برنامه رو ببینیم، برگردیم، ما بقیه برنامه رو در خدمت شما باشیم.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که می رسد سر سفره می برند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم، ما زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی، کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد 10 برابر 10 برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر میرسد. ابن الحسن روحی فدای تا ترانه بر ای یوسف زهرا بیا بی تو شبد عالم حلاک شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا یبن الحسن.
بینندگان محترم، اینجا قم است، اینجا حرم کریمه اهل بیت است، اینجا حرم خود اهل بیت است و از میان این همه ستاره نورانی دست طلبمون رو دراز کردیم به سمت آقازاده امام جواد علیه السلام. بزرگا عرفا اونایی که سیمشون وصله میگن برای حوائج دنیاییتون، مثل خونه، مثل ازدواج بچه‌هاتون، مثل چیزهایی که تو این دنیا بهشون نیاز داریم، امام جواد خیلی راه گریز خوبیه، خیلی کلید خوبیه. امشب داریم میریم در خونه آقازاده ایشون و الهی به حق این آقای عزیز و زیبا و مهربان و عالم و بزرگ گره های زندگیتون، گره های ازدواج بچه هاتون به برکت این نام مقدس حل بشه. در خدمت جناب استاد سعیدی هستم. جناب آقای سعیدی، بعضی وقتها میگیم که خب اهمیت امامزادگان، این امامزاده بلافصل است، گفتیم این امامزاده از مادر و پدر با امام یکی مشترک است. بریم سراغ یه داستان دیگه. حضرت موسی مبرقع جایگاه علمیشون چی بوده؟ جایگاه اجتماعیشون چی بوده؟ آیا فقط این نسبت با امام باعث اهمیت ایشونه یا نه اون وجه های دیگه هم دخالت داره؟
ما اگر اهمیت جناب موسی مبرقع رو و جایگاه ایشون رو بخوایم بفهمیم، قبل از اون باید به اهمیت قم بپردازیم که حالا ما اشاراتی به اندازه فرصتی که داشتیم کردیم. قم شاید بتونیم در طول تاریخ بگیم که مهمترین شهر شیعه است. یعنی اگر ما برای شیعه دو تا پایگاه اصلی بخوایم اسم ببریم، یکی کوفه است و یکی قمه، که در عمد تاریخ قم خودش رو جدا کرده، سوا کرده و اهمیت بیشتری رو پیدا کرده. زمانی که ایشون به قم تشریف آوردند، زمانی است که محدثان بزرگی، علمای بزرگی در قم هستند. جناب محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا جزء روات جلیل القدر و علمای بزرگ شیعه بودن. خب طبعا وقتی ایشون تو اون فضا وارد بشه و در قم ازش تجلیل بشه و بهش بها داده بشه، نشان دهنده عظمت جایگاه علمی ایشون، عظمت شخصیت اجتماعی ایشون خواهد بود. میدونید در حوزه علمیه وقتی که یک عالمی تو یک شهری باشه، مثلا خب اگر کسی بخواد وارد ورود پیدا بکنه، خدا رحمت بکنه مرحوم بروجردی رو، خب علما در قم بودن، اما وقتی ایشون آمد دیگه سکه مرجعیت به نام ایشون زده شد. خب این نشان میده که چقدر آقای بروجردی علمیت داشته، چقدر عظمت داشته. امامزاده موسی مبرقع هم انسان به همین جایگاه میرسه که وقتی ایشون وارد قم میشه، که حالا قصه آمدن قم ایشون هم شنیدنیه، ایشون چرا بهشون میگن مبرقع؟ چون وقتی وارد قم میشن یک روبندی روی صورتشون بوده که شناخته نشن. حالا شاید به خاطر پیگیری بنی العباس بوده یا به هر جهت، وقتی وارد قم میشن گمنام وارد قم میشن. داره که حالا یا بعضی ها به خاطر حسادت یا بعضی ها به خاطر گمانی که شاید مثلا ایشون از بنی العباس باشه و شخص گمنامی باشه، و گفتم قم خانه شیعیان بود و اجازه نمیدادن هر کسی وارد قم بشه، به ایشون پیغام دادن که شما باید شهر رو هر چه زودتر ترک بکن. ایشون شهر رو ترک میکنه میره کاشان، که کاشان هم اون زمان باز شیعیان غیوری در اونجا زندگی میکردن. یا آقای به نام عبدالعزیز ابن ابی دلف که از والی حکومت سلسله صفاریان بوده، ایشون رو میشناسه و خیلی تجلیل میکنه و 1000 مثقال طلا حقوق سالیانه برای ایشون قرار میده. و وقتی که خبر به قوم میرسه و بزرگان قوم خبردار میشن، رئیس سادات و بزرگان اعراب خبردار میشن که این چنین برخوردی با امامزاده موسی مبارک
گنجی رو از دست دادن،
آره، میان به کاشان و اصرار میکنن که شما به قوم برگردید. ایشون امتناع میکنه، اینقدر اصرار میکنن که ایشون قبول میکنه و وقتی وارد قوم میشن تو همون فضایی که گفتم علمای بزرگی در قوم هستن، ساداتی در قوم هستن، یک استقبال با شکوهی از ایشون میشه و منزلی رو برای ایشون تهیه میکنن، ایشون رو در اون منزل سکنا میدن، باغاتی رو از در قوم به نام ایشون میزنن و خب این چنین از ایشون تجلیل میشه. و از طرف دیگر محدثان بزرگ شیعه مثل شیخ طوسی در کتاب تهذیبش، مثل مرحوم کلینی در کتاب کافی، مثل مرحوم شیخ مفید با اون سختگیریش در کتاب اختصاصش، از ایشون روایاتی رو نقل کردن که نشون دهنده اینه که ایشون هم جایگاهش به عنوان یک محدث شیعی، هم جایگاه علمیش. یه روایت معروفی است از ایشون که مرحوم شیخ مفید در اختصاص نقل کرده، نوعاً شیعیان شنیدن، که راوی این روایت امامزاده موسی مبرقه که ان الله خلقنا فاحسن خلقنا خداوند ما رو خلق کرد قبل الخلق و بهترین خلقت رو به ما داد، به الف ایام 2000 سال قبل از خلقت هر مخلوقی خدا نور ما اهل بیت رو خلق کرد، فسبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم که پشت سر ما ملائکه تسبیح گفتن، که روایت طولانی. این روایت یادگار امامزاده موسی مبرقه. جدای از ایشون، اولاد ایشون و احفاد ایشون هم از علما بودن، از بزرگان قوم بودن، از روات بودن. دختر ایشون جناب زینب که نوه امام جواد علیه السلامه، ایشون باز از محدثینی هست که یه روایت معروفی است بین علما به نام مسند فاطمیات که تمام رواتش فاطمه عن فاطمه عن فاطمه،
یکی از اون فاطمه ها،
یکی از فاطمه هایی که تو سلسله روات هست فاطمه بنت موسی مبرقه، دختر حضرت موسی مبرقه. جناب زینب که معروف به ام محمد از دختران ایشون، اول کسی بود که برای حضرت معصوم سلام الله علیها یه حالت قبه و بارگاهی رو ایجاد کرد که در کتاب تاریخ قوم مال حسن ابن محمد قومی که ایشون تقریبا معاصر با شیخ صدوق اینهاست و خب نزدیک به زمان غیبته، یعنی خیلی نزدیکن به اولاد موسی مبرقه، ایشون داره که 2 گنبد در حرم حضرت معصومه بود که 6 قبر در این مقبره وجود داشت، یکی که حضرت فاطمه بنت موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه است و بقیه نوعاً از اولاد موسی مبرقه، جناب زینب، جناب فاطمه و حالا بقیه رو ایشالله اسم خواهیم برد، جناب بریحه که حالا یا گفتن
حضرت میمونه، به نظر
حضرت میمونه هم از اولاد ایشون، حالا میخواستم در باره ایشون جلوتر اشاره بکنم که حالا جناب بریحه رو داره، یا همسر امامزاده موسی مبرقه بودن یا دختر ایشون بودن
و حتی دوتا از کنیزا،
بله. خب اینا میگم یعنی جایگاه فرزندان امامزاده موسی مبرقه که تونستن حرم بسازن، یعنی تأثیر گذار بودن. و میدونید هر تأثیری رو ما در قوم ازش صحبت بکنیم، یعنی تأثیر در تمام جامعه شیعه و تأثیر در تاریخ شیعه،
چون مرکزیت بوده و هست،
بله، چون مرکزیت داشته. لذا یکی از هجرت‌های مبارک سادات به شهر قوم، شاید یکی از مهمترین هجرت‌ها، هجرت امامزاده موسی مبرقه که حالا جا داره اینم اشاره بکنیم که در تاریخ گفته شده اولین فرزندی که از نسل امام رضا علیه السلام به قوم آمد یا خود امامزاده موسی مبرقه در کتب آمده یا فرزند ایشون محمد ابن موسی است، که حالا محمد ابن موسی چون در تاریخ گفته شده لا عقب له فرزندی نداشته و نسلی نداشته، آدم رو به این نتیجه میرسونه که اون اول کسی که از سادات رضوی به قوم آمد و نسل تمام سادات رضوی در قوم، در خراسان، در کتاب تاریخ قوم داره که همون زمان در کشمیر یعنی پخش شدن تو تمام دنیا، اینها از اولاد امامزاده موسی مبرقع هستند که ایشون به قوم آمد و از قوم به همه جای دنیا منتشر شدند. حالا اگر بخوایم به اولاد ایشون هم اشاره بکنیم، امامزاده موسی مبرقع دو تا پسر براشون گفته شده، پنج پسر هم بیان شده، اما قول قوی تر همینه که دو فرزند ایشون داشتن، جناب محمد ابن موسی و جناب احمد ابن موسی. نسل ایشون از جناب ابو عبدالله احمد ابن موسی است که دیگه محمد ابن موسی که پسر بزرگتر هم هستن، رضا به ایشون ابو محمد هم گفته می شد. خب ایشون لا عقب له فرزندی نداشت، اما جناب احمد ابن موسی فرزندان امام جواد علیه السلام از نسل ایشون، این سادات برقعی، رضوی، تقوی، اینا همه از نسل امامزاده موسی مبرقع، از نسل جناب احمد هستن. محمد ابن موسی همسر ایشون دختر جعفر عموی امام زمان و برادر امام عسکری است که شنیدید اون جریان بعد از امام عسکری علیه السلام رو که آمد نماز بخونه و ادعای امامت و امام زمان پسش زدن. چون جناب محمد ابن موسی همسرش دختر ایشون بود و نسلی نداشت، پسرهای ایشون آمدن به قوم، ماترک ایشون رو گرفتن و برگشتن. این جریان محمد ابن موسی. اما احمد ابن موسی دیگه در قوم ماندگار شد و فرزندان ایشون هم موندند و بعد یه نسل با برکتی از علمای شیعه رو ایجاد کردن، نسل سادات رو ایجاد کردن که خیلی از امامزاده هایی که در همون منطقه چهل اختران که فرمودید،
چهل اختران یا چهل دختران، بیشتر خانومن، اینا هم از اولاد و نوادگان امام جوادن.
درستر همین چهل اخترانه تا چهل دختران. چهل اختر یعنی چهل امامزاده در اینجا دفن شدن.
بله.
که حالا تعدادشون از دختران امامزاده موسی مبرقع و نسل سادات هستن و اکثرشون از مردان سادات مثل همین جناب خدمت فرزندان احمد ابن موسی که حالا اشاره خواهیم کرد، چون خود احمد ابن موسی به سفارش پدرشون میرن به منطقه از قریه از قریه ها در اطراف اصفهان بعد از ایشون و همونجا هم دفن میشن، اما اولاد ایشون باز میان به قوم و ادامه پیدا میکنن. لذا چهل اختران به نظر صحیح تر میاد و حالا این در مطالعاتم من به این نتیجه رسیدم که شاید دختران اهل بیت نوعا در حرم فاطمه معصومه دفن میشدند و مردانشون در حرم موسی مبرقع که چهل اختر گفته شده، یا این بوده که
یعنی تجمع امامزاده ها اینجور نبوده که یه اتفاق بیفته اینا با هم به شهادت برسن، به مرور اونجا...
آفرین. خب این باز خودش نشون میده که جناب موسی مبرقع، شما میبینید
چه امامزاده
زیاد در قوم داریم، احمد ابن امامزاده خدمت شما عرض کنم، شاه احمد قاسم رو داریم، امامزاده علی ابن جعفر رو داریم، اما امامزاده ها نوعاً آمدن
اصلا وصیت کردن آقا من فلان جا
آره اونجا دفن شدن و ایشون هم که از دنیا میرند حاکم قوم بر ایشون نماز میخونه. باز این جایگاه اجتماعی امامزاده موسی مبرقع رو نشون میده که ایشون میدونید از 42 سالگی سال 256 هجری که به قوم میان 42 سال در قوم میمونن تا در سن 82 سالگی از دنیا میرن. حالا یا این بود که عرض کردم مردان در حرم ایشون دفن میشدن، زنان در حرم فاطمه معصومه، یا اینکه نسل ایشون که حالا زیاد در قوم بودند یک بقعه‌ای شد سادات برقعی در حرم ایشون دفن بشن. علی ای حال حرم امامزاده موسی مبرقع از این حیث یک منحصر به فرد و جایگاه ویژه‌ای داره و جا داره که ما برای زیارت ایشون و بقعه و بارگاه ایشون اهمیت بیشتری رو قائل بشیم.
الهی آمین. آقا فکر کنم 5-6 دقیقه وقت دارید، حضرت عالی قریه شعر هم دارید، اگر نکته باقی مانده‌ای هست بگید. منم استدعام این بود که چند بیتی هم از اشعار خودتون رو برامون بخونید اگر مطالب رو تونستید ان شاء الله به اتمام برسید.
حالا چون شعر که شما هستید و میخونید، من احساس میکنم این مطالب بهتره که ذکر
بله،
بشه.
صلاح
احمد ابن موسی که عرض کردیم نسل امامزاده موسی مبرقه از ایشون ادامه پیدا میکنه، برای ایشون فرزندانی گفته شده که یکی از فرزندان بزرگشون ابو عبدالله احمد ابن محمد اعرج، باز نسل ایشون از محمد اعرج ادامه پیدا میکنه. این جناب احمد ابن محمد اعرج معروف میشه به نقیب قوم، یعنی ببینید یک نسل نوه امامزاده موسی مبرقه میشه دیگه، یک واسطه فقط میخوره، ایشون به جایگاهی میرسه که نقیب قوم میشه، بزرگ سادات قومی ها میشه و بعد از مدتی باز پسر ایشون یعنی پسر امامزاده احمد ابن محمد اعرج، موسی ابن احمد، ریاست همه قوم رو به دست میگیره. ببین چه جایگاه اجتماعی سادات برقعی در قوم پیدا میکنن. و باز یکی از فرزندانشون داماد ذوالکفایتین که وزیر رکن الدوله دیلمی بوده، یعنی جایگاه اجتماعی هر روز بزرگتر رو بزرگتر میشه. یک فرزندشون همین نوه امامزاده موسی مبرقه، فرزندان محمد اعرج که 4 پسر ایشون داشته، یک فرزندشون ابو علی محمد به خراسان میره. برادر ایشون بعد مدتی ابو علی قاسم هم به خراسان میره که حالا امامزاده هستش در خراسان که فرزندان ایشون هستن. ابوالحسن موسی باز در قوم میمونه و از این طریق نسل امامزاده موسی مبرقه ادامه پیدا میکنه. من این نکته هم به عنوان نکته پایانی بگم که یه مقداری بینندگان از تاریخچه حضرت موسی مبرقه بیشتر آگاه بشن با چه خلفای ایشون هم عصر بوده. مدتی رو در زمان مأمون عباسی دوران طفولیت ایشون سپری میشه، بعد هم عصر میشن با معتصم عباسی که قاتل امام جواد علیه السلام. سال 214 هجری که امامزاده موسی مبرقه به دنیا میاد، سال 220 هجری امام جواد علیه السلام به دست معتصم به شهادت میرسه. لذا ایشون 6 سال بیشتر سن نداشته که پدرشون رو از دست میدن. بعد از معتصم برادر خدمت شما عرض کنم که معتصم واثق، بعد از معتصم واثق عباسی خلافت رو به دست میگیره. 6 سال هم او خلافت داشته. در این ایام جناب موسی مبرقه خب در مدینه است، بعدها میاد به بغداد که زمان وقتی که واثق به حکومت میرسه، بعد از واثق بعد از 6 سال متوکل که 15 سال خلافت کرده، خیلی اهل بیت رو عذیت کرد و جریاناتش مفصله.
در جهان حاکم جبار فراوان دیدیم که بعید است به پای متوکل برسن.
واقعا همینطوره. سال 244 هجری متوکل موسی مبرقه رو احضار میکنه به بغداد و بعد از اون مثل امام هادی علیه السلام در سامرا ایشون محبوس میشه که ظاهراً حدود 3 سال کنار امام هادی علیه السلام برادرشون در سامرا ایشون محبوس بوده. بعد از متوکل جناب موسی مبرقه زمان منتصر سال 247 هجری قمری میشه، میاد به کوفه، مدتی رو در کوفه زندگی میکنه که عرض کردیم اونجا با بریه ازدواج میکنه و بعد از اون سال 256 هجری به قم میان که عرض کردیم 42 سال ایشون در قم زندگی کردن و کرامات بسیاری هم از ایشون دیدند. حالا نکته ای که مهمه، کرامات حضرت معصومه رو علما نقل کردن. کرامات امامزادهایی که در قوم هم هستن نوعا نقل علماست، از این حیث خب جای اهمیت داره. خدا رحمت بکنه مرحومای عرفان رو ایشون نقل میکردن که شما هم اشاره کردید که امام جواد علیه السلام در امور دنیوی خوبه که به ایشون متوسل بشیم. ایشون میگفتن که برای خرید خانه ای پول کم داشتن، حالا یا خودشون یا یکی از رفقای طلبشون، و میرن حرم امامزاده موسی مبرقه و به ایشون متوسل میشن. میگن از حرم فاصله ای نگرفته بودم، هم اومدم تو همین خیابون آذر ماشین سوار شم، یه دفعه یکی از دوستان ما که مدت ها بود من ایشون رو ندیده بودم جلو پای من ترمز زد و منو سوار کرد و گفت آقا حقیقتش من یه پولی کنار دارم به دلم افتاده به شما بدم، نیاز ندارید. بعد ایشون یه لبخندی میزنن میگن همین الان به خاطر همین جریان اومده بودم حرم امامزاده موسی مبرقه. باز قصه ای رو یکی از علما نقل میکرد، میگفتش که من 70 سالم که شده بود چشمم درد 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 به دکتر مراجعه کردم، گفتن که چشم شما داره نابینا میشه. خب هر روز بینایی چشم من کمتر میشد. آمدم حرم مصام و برقه و به ایشون متوسل شدم و بعد از اینکه از حرم آمدم بیرون درد چشم برطرف شد و الحمدلله تا به امروز دیگه درد چشم هم سراغ من نیامده. لذا بینندگان عزیز بدونن توسل به ایشون، زیارت ایشون انشاءالله مشکلات بزرگی رو برطرف میکنه. من به عنوان حسن ختام این کلام مرحوم آیت الله بهجت رو یادآوری بکنم که میگفتن امامزاده ها مثل میوه های مختلف میمونن که هر کدومشون یه ویتامین خاصی دارن. لذا حتما گره هایی هست که فقط در حرم امامزاده مصطفی مبرقع باز میشه و اگر میخوایم گره ها باز بشه حتما به زیارت ایشون بریم و از ایشون بخوایم که گره های ناگشوده ما رو باز بکنن.
الهی آمین، الهی آمین. دوستان من در اتاق فرمان بفرمایند که چند دقیقه زمان داریم. من بله بله آقا میگن زمان به اتمام رسیده. من شعری برای حضرت موسی مبرقع نوشته بودم، یه مصرعش رو میخونم
بکن.
چون اشاره فرمودید که مرقد مطهر ایشون در خیابانی قرار داره در قم که این خیابان نامش آذر هست. عرض کرده بودم که آذر از یمن قدمهای تو فروردین است. بله آقا باید بخیر باشید جناب استاد سعیدی. الهی آقا امام جواد علیه السلام نظری داشته باشن به ما که اینجا نشسته بودیم، با شما که پای گیرنده ها نشسته بودید و لحظات دلتون رو گره زدید به آقازاده شریف و بزرگوار و ارزشمند ایشون حضرت موسی مبرقع. دست خالی از این برنامه خارج نشیم. این برنامه ها ذکر توسل ماست، هیئت ماست، دانشگاه ماست برای اینکه از اهل بیت بیشتر بدونیم، مخصوصا شما که توی کشورهای یا شهرهای زندگی میکنید که ممکنه دسترسی به منبر و مسجد و محراب نداشته باشید. الهی عاقبت بخیر باشید، زیر سایه امام زمانتون به عاقبت بخیری برسید، خودتون و بچهاتون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا